بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و فی تذکره و حکیه ایذن عن الاساس و المصباح و المغرب و الجمل و المتمع تفسیر الغرر بالخطر ممثلا له فی الثلاثه الاخیره بی بی سمک فی الماء و تیر فی الهواء و فی تذکره ان اهل اللغه فسروا بی الغرری بی هذین و مراده من التفسیر التوضیح بالمثال ولیس فی المحکی عن النهایه منافات لهذا التفسیر کما یظهر بالتأمل و بالجمله هل کل متفقون على اخذ الجهاله في معنى الغرر سواء تعلق الجهل باصل وجوده ام بحصوله في يد من انتقل اليه ام بصفاته كمن او كيفا. مرحوم شیخ امروز هم در رابطه با کلمه غرر، که این کلمه غرر در روایت شریفه نه نبی عن بیع الغرر وارد شده، ببینیم مراد از غرر چیه تا معنای حدیث بر ما روشن بشه. از چند لغوی هم برای غرر معانی ذکر میکنه. میفرمایند از کتاب اساس اللغه و مصباح اللغه مغرب، جمل، مجمع البیان، از همه این کتب لغت غرر به خطر تفسیر شده و در سه کتاب از این کتاب‌های نام برده مثالی که برای غرر زدن، نه نبی عن بیع الغرر، مثال غرر که زدن با همین بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا مثال زدن. این نکته را خدمت دان عرض بکنم، غرض از نقل بیانات لغویین و غرض از نقل کلمات فقها این است که ببینیم مبیعی که بایه قادر بر تسلیم او نیست، عاجز از تسلیم اوست، قدرت بر تسلیم نداره، آیا صغرا برای این کبرا که نه نبی عن بیع الغرر صغرا واقع میشه یا نه؟ نه نبی عن بیع الغرر شامل بیع غیر مقدور تسلیم هم میشه یا نه؟ به مبیع غیر مقدور تسلیم یستق هذا البیع غرریون تا نه نبی عن بیع الغرر شامل او بشه یا نه؟ غرض از نقل کلمات لغویین و غرض از نقل کلمات فقها غرض این است که ببینیم غیر مقدور تسلیم هم بیع غرری است یا بیع غرری نیست. برای اثبات صغراست مرحوم شیخ این همه فعالیت میکنه، ولی کبرا ما میدونیم بیع غرری باطله. ببینیم غیر مقدور تسلیم هم بیع غرری یون املا. لذا در درس امروز که مرحوم شیخ از اساس اللغه و مصباح و مغرب و جمل و تفس مجمع البیان که نقل میکنه غرر به معنای خطره و از سه کتاب که نقل میکنه برای غرر مثالی که زدن با بیع سمک فیلما و تیر فیل هوا مثال زدن، میخواد بفرماید که غیر مقدور تسلیم هم چیه؟ ها بیع غرریه، ولی بیع غرری باطله. این همه قبول دارن. نزاع علما در صغراست، آیا بیع غیر مقدور تسلیم غرری یون عملی سبی غرری، ولی کبرا را همه قبول دارن که بیع غرری باطله. خب بعدیشون میفرمایند مرحوم علامه در کتاب تذکره فرموده است که لغویون فسروا بیع الغرری به هاوینی، لغویین بیع غرری را که حضرت از بیع غرری نهی فرموده و بطلان بیع غرری مسلمه، لغویون همشون بیع غرری را به این دو تفسیر کردن. به این دو کدوم؟ از سمک فی الماء و طیر فی الهوا با این تفسیر کردن. بعد شیخ ما میگد که مراد مرحوم علامه از تفسیر این است که توضیح به مثاله، یعنی لغویون برای اینکه بیع غرری را به مستمعین و شنونده توضیح بدن، واضحش بکنن، با این دو مثال خواستم بیع غرری را توضیح بدن. بیع غرری نظیر بیع سمک فی الماء و طیر فی الهوا. خب این که تمام شد. بعد مرحوم شیخ بعد از نقل کلمات لغویون بعد از فقها می‌فرمایند خلاصه این است که فالکل متفقون علی اخذ الجهاله فی معنی الغرر، همه لغویون متفقن در این که در معنای غرر جهالت اخذ شده، یعنی یک جزء معنای غرر جهالته، جهالت در معنای غرر قید شده است و اخذ شده است. جهالت که اخذ بشه، بعد مرحوم شیخ جهالت را به سه صورت تعمیم میده، مانند یکی از این سه صورته. پس هر بیعی که در اون جهالت باشه، این بیعی چیه؟ غرریه. اهم از این که جهالت به اصل وجود مبیعی بشه، مثل این که کسی یه مالی را میفروشه، معلوم نیست اون مال هستش یا از بین رفته، بیعی غرریه. چرا بیعی غرریه؟ جهل به چیه؟ جهل به اصل وجود مبیعه. یا جهل به صفات مبیع بشه، کم من و کیفن، جهل به صفات مبی، یعنی کسی عبدی را میفروشه، خریدار نمیدونه این عبد پیره یا جوانه، تجربه مدید آیا از کدوم جنسه، از کدوم نوعه. خب این جهل به صفات مبیه، کمن او کیفن، صفاتشا نمیدونه یا مقدارشا نمیدونه. کسی یه لینگ گندم را نکشیده میفروشه، میگه یک لینگ گندم را فروختم مثلا به کدا، خریدار نمیدونید این 20 منه 15 منه یا 30 منه، این بیع غرریه. جهل متعلق به کم مبیع، مقدار مبیع مجهوله. بعد یه تعمیم هم میده که شامل مان اهل فی بشه، میخواد بگد اهم از این که جهل به اصل وجود یا به صفات مبیع، یا جهل بخورد به حصوله فی ید من انتقل الیه، جهل در این است که آیا این مبیع در دست کسی که به او فروخته میشه، در دست مشتری که خریداری مبیه، در دست او حاصل میشه، یعنی عبدیس فرار کرده، صفاتش هم معلوم، اصل وجودش هم معلوم، نه اصل وجودش مجهوله، میدونیم عبد بله در فلان نقطه از دنیا مثلا زنده است، صفاتش هم معلومه، چند سال است، پیر جوان، از مثلا زنجیز نمیدونم کجاییست، جنسش هم معلومه، ولی حصولش مجهوله، آیا میشه این عبد را دستگیر کرد و تحویل مشتری داد یا نه، اینم غرره. پس بعد از این تعمیم مبیعی که غیر مقدور و تسلیم باشه یا شک در قدرت بر تسلیم داشته باشیم، این داخل در بیع غرری است و نهی از بیع غرری شامل این میشه. خب این که معلوم شد. حالا توجه کنی در معنای غرر دو قول متضاده. اول یکی از اینها را مرحوم شیخ نقل میکنه، و بعد میگه ما ابعد، بعد از این که خودش رد میکنه این قول را، میگه ما ابعد بین این قول و بین قول شهید اول در کتاب قواعدش. دو قولی متضاد که انه مثل دو قطب متخالد. بعد مرحوم شیخ نقل هر دو، اولی را تفصیلا رد میکنه، قواعد مرحوم شهید را میگه که در کلام مرحوم شهید تأملی هست دیگه، مواضع تأمل را هم بیان نمیکنه. اما قول اول که در جهت مقابل قول شهید در قواعد اینه، بعضی ها گفتن که نه، منساق یعنی متبادر، تبادر هم علامت حقیقته، میگن منساق از غرری که در روایت نه نبی ام بیع الغرر وارد شده، متبادر از کلمه غرر، منساق از لغت غرر، این است که جهل به صفات مبی بشه. فقط بیع غرری که منهیست، کدوم بیع غرر کدوم بیعه، ها جهل به صفات دیگه، جهل به حصول خارج از نه نبی عن بیع الغرره. مبیعی که حصولش در دست مشتری مجهوله، این صغرا برای کبرای نه نبی عن بیع الغرر نیست، به مجهول الحصول اصل غرر صادق نیست. غرر منحصرن به اون بیعی میگن که در اونجا مبیع از حیث صفات مجهول باشه. کسی مثلا یه گوسفندی میفروشه، یه گاوی میفروشه، یه عبدی میفروشه، مشتری نمیدوند عبد مثلا رنگ چجوریه، سنت چقدره، یا مثلا تعجب فرمودید بله یه گاوی میگه یه گاوی دارم میفروشم، معلومه گاوی مثلا داخلیست، خارجیست، کوچک، بزرگ، پیر، جوانی، میخواد بگه. بیع قراری منحصرن به مجهول صفه میگن، اما مجهول الحصول موضوعا از بیع قراری خارجه، تخصصا نه تخصیصا، اصلا مجهول الحصول را غرری نمیگن. خب او میگه مراد از غرر مجهول صفه است تنها، نه هر خطر، نه هر جهالت، حتی شاملی مجهول تسلیم هم بشه، آیا تسلیمش ممکنه یا نه، شامل او هم بشه، میگه این نیست. خب چرا؟ دلیلی که آقا میاره اینه، میگه اگر مجهول الحصول بیع قراری باشه، خطر اگر شامل جهل حصولی هم بشه، این در هر بیع غائب جاریه، پس باید بیع هیچ غائبی درست نباشه. مراد از غائب چیه؟ عبدی را من فرستادم بازار گوش بخره بیاره، در غیابو مشتری هم دیده عبد را، گاو را فرستاده صحرا برای بلی چروندن، مشتری هم گاو را دیده، در غیاب گاو که جلو چشم نیست میگه اون گاو را فروختم، پس باید اینم بی قراری باشه. چرا؟ معلوم نیست از بیابون سعی سالم بر میکرده یا نه. مبی مراد از غاب یعنی مبی از جلو چشم مخفیست و غائب. اگر شما بگید هر مبیعی که مجهول الحصول باشه این بیعش غرریست و نه نبی شامل این میشه، پس این در هر مبیع غائب این جریان داره، در هر مبیعی که غائب جلو چشم نیست ممکنه تا تحویل مشتری بده سعی سالم تحویل بده، ممکنه بمیرد و از بین برد و بدزدند و فرار کند اینها. خب علل خصوص اگر این غائب چی انسانی باشه مثل عبید و ایما، چی متاعی باشه، اگر این جنس در مسافرت دریاست، مثلا با کشتی براش فرض کنید آهن میاد، یه جنسی میاد الان جلو چشم نیست، اون جنسی که در مسافرت دریاست و در سفر دریا را میفروشه، یا عبدی در مسافرت دریاست سوار کشتیست میفروشه، خب اگر بیع قراری شاملی هر مبیعی که مجهول الحصول باشه و بیع قراری بگن بیعش باطل باشه، پس هر مبیعی که غایبه مخصوصا اذا کان فی بحر و نحوه در مسافرت دریا و امثال دریاست که با خطر دائما روبروست، در همه اینها جاریه. پس باید به اینها هم درست نباشه، برای اینکه هم به غرری باشه، نه هم نبی هم به غرر شاملی میشه. اینا که میگه، بعد میگه که و اوضح شیء، واضح ترین چیزی که دلیل بر این است که بیع غرری شامل مجهول الحصول نیست، فقط بیع غرری مختص مجهول صفه است، شاهدش بیع ثمار و بیع زرعه. ثمار البته بعد از بدو و سلا، بیع ثمار رو درخت، میورا رو درخت که میفروشن همه گفتن جایزه، منتها بدو و سلا معتبره. تجربه مدید در غیر خرما بدو و سلا این است که خود میوه از گل به اصطلاح از لابلای گل بیرون بزنه معلوم بشه، علی مثلا گوجه یا چیز دیگه معلوم بشه، بدو و سلا. در خرما هم احمرار اصفراره. خب همه گفتن به صحیحه. خب اگر مقصود از بیع غرر مجهول الحصول باشه، میوه را که رو درخت میفروشن معلوم نیست آیا حصول مشتری میشنه، ممکنه باد شب بیاد و همه را از بین ببره، مرغ بیاد و بخورد و تسلیم مشتری نشه، گنجش بیاد این میوه ها را از بین ببره. پس اگر بیع غرر شامل مجهول الحصول بشه، اوضحشه در بیع ثمار است و بیع زراعت. زراعت البته کسی که مزرعه میفروشه یا زراعت گندمی، جو یا سایر حبوبات به صحیحه. اگر مجهول الحصول بیع غرری باشه، لازمش این است که بیع زر درست نباشه، برای اینکه معلوم نیست این زراعت حاصل در دست مشتری میشه یا نمیشه. ممکنه زراعت هزاران آفات داره، تگرگ بیاد و از بین ببرد و باد بیاد و از ریشه بکند و امثال اینا. پس اگه مدخول الحصول بیع غرری باشه، لازمش این است که بیع زراعت چی باشه؟ باطل باشه، بیع غرری باشه. خب بعدیشون میفرماین ول حاصل، همین بعضی از بزرگا میگه ول حاصل، پر واضحه مبیعی که از حیث تسلیم و تسلم مجهول باشه، مجهول الحصول در دست مشتری باشه، در اون مخاطره اینی چه خطری، علل خصوص اگر با وجود خیار مشتری این جبران بشه. با وجود خیار مشتری یعنی اگر دست مشتری نرسید، حاصل در دست مشتری نشد، مشتری خیار فسخ داشته باشه به خاطر تعذر تسلیم. اگه مشتری یه همچه خیار داشته باشه که اسمش خیار تعذر تسلیمه و اینم از مسلمات تعذر تسلیما، یعنی در حین بی مقدور تسلیم بود، بی صحیح واقع شد، بعد معذور تسلیم شد، در اونجا بی چیه؟ بی صحیحه، منتها مشتری خیار تعذر تسلیم داره. پس اگر در دست مشتری حاصل نشه و مشتری خیاری تعذر تسلیم داشته باشه، چه خطری برای مشتری تا نهن نبی ام بیع الغرر شاملش بشه؟ چه خطری مشتری را تهدید میکنه؟ این تمام شد حرفین. پس این خاص ما نهنفی که بای عاجز از تسلیم مشتریست و قدرت بر تسلیم نداره، ما نهنفی را از صغرا بودن برای نهن نبی ام بیع الغرر بیرونش بکنه، بگن نه نبی هم بلغرد شامل مجهول الحصول نیست. مرم چه می فرماین؟ اول می فرماین، اینم در مقابلو که گفت واضحه، ایشون هم می فرماین خطر از حیثی جهل حصولی به مراتب اعظم از جهل صفتی است. غرر به معنی خطره. آیا مبی که انسان به حصول او یقین داره که به دست مشتری میرسه ولی صفاتش را نمیدونه، این مبی مثلا صفاتش عبدی که خریده، گاوی که، اسبی که، یه حیوانی یا غیر حیوان خریده، صفاتش چیه؟ صفاتش را نمیدونه، در اینجا خطر بیشتره. یا اصلا جنسی که خریدم به دست من میرسه یا نمیرسه، در این شک داشته، خطر کدوم بیشتره؟ مسلم خطر جهل حصولی اعظم است به مراتب اتی از جهل صفتی. این پر واضحه. خب پس بنابراین ایشون که آمده، خب گفته است که خطر غرر فقط مختص جهل صفتی است، می فرماید هیچ وجهی ما نمی بینیم اطلاق کلام لغویین را قید بزنیم، لغویین که میگن قرار به معنای خطره، ما بیام اینا قید بزنیم، بگیم اون خطری که در جهل صفتی باشه، نه خطری که در جهل حصول باشه، قید بزنیم کلام لغویین را. ما هیچ وقتی برای تقیید کلام اهل لغت نمیبینیم، لغویین کلامشون مطلقه، همشون جهل را در معنای قرار اخذ کردند. و اگه معانی دیگری هم مثل نهایه، معانی دیگری هم اگر برای قرار گفتن مثل ظاهر محبوب باطن مکروه داشته و امثال اینا، علایالی یک معنا برای قرار که بیان کردن خطره. ما چی معنی داریم این اطلاق را قید بزن بگیم خطر صفتی نه خطر حصولی؟ هیچ وجهی نیست. خب بعد از آن که ما میبینیم لغویین مثالی هم که برای غرر زدن، برای ما مثال هم زدن، تیری فی الهوا را، سمک فی الماء را مثال زدن. حالا این آقا بیاد بگد این مثال که لغویین زدن، نه به خاطر این که تیری فی الهوا مدخول الحصوله، از این جهت مثال نزدن، بلکه تیری فی الهوا صفتش مدخوله. شما یه مرغی را که در هوا میخره صفتش را نمیدونید. این مثالی که لغویین زدن، نهای منساقی به اسلامی که متبادر از غرر، خطر صفتیست نه خطر حصولی، این میگه که این لغویین که با این دو مثال غرر را به ما توضیح دادند و مثال را زدن، این دو مثال از باب جهل صفتیست نه از باب جهل حصولی. مرحوم شیخ میفرمایند این احتمال را دفع میکند این که ما میبینیم در کلمات فقها این مثال را که آوردن برای عجز از تسلیم، این مثال را آوردن، گفتن بایه‌ای که عجز از تسلیمه به او باطله. مثالی که زدن برای عجز از تسلیم کدوم مثال را زدن؟ طیر فی الهوا و السمک فی الماء. پس این که فقها برای عجز از تسلیم این دو مثال را برای ما میارن، معلوم است که این دو مثال از بابی جهل حصولی است نه از باب جهل صفتی. چون در موردی عجز از تسلیم میگن قدرت بر تسلیم معتبره، اگه عجز از تسلیم باشه بی باطله، کتیر فی الهوا و سمک فی الماء. پس این میرسوند که لغویین هم که سمک فی الماء و تیر فی الهوا را مثال میزنن، مثال برای جهل حصولی میزنن، نه مثال برای غرری که جهل صفتی باشه. تدبر مودید. این یکی هم دلیل بر رد این مطلب که بعدی ها گفتن غرر مختص جهل صفتی است. ما میبینیم فریقین از عامه و خاصه، هم علمای اهل عامه هم علمای اهل تشیع، همشون استدلال که میکنن غیر مقدور و تسلیم بیعش باطله، استدلال که میکنن به دلیل نهی النبی عن بیع الغرر استدلال میکنن. این استدلال به بطلان بیعی که مدخول الحصول باشه به روایت نهی النبی عن بیع الغرر، این استدلال دلیل بر این است که غرر شامل جهل حصولی هم میشه، مختص جهل صفتی نیست. ولی علما با روایت نهی النبی عن بیع الغرر استدلال بر بطلان غیر مقدور و تسلیم نمی کردن. خب میبینیم مرحوم سید در کتاب انتصار میگه که یکی از فتاوایی که علما شیعه منفرده در مقابل سنی ها این است که میگن عبد عابق، عبدی که فرار کرده، بیع او با زمیمه یک چیز صحیحه. کسی به عبد عابق یک چیز زمیمه بکنه، بگم مثلا این یک لینک گندم را با عبدی که فرار کرده دوتاش میفروشم به کدان، علمایشی هم میگن صحیحه. یا اگر مقدور تسلیم بایه مقدور قادر بر تسلیم نیست ولی مشتری قدرت بر گرفتنش داره، عبدیس فرار کرده بایه آدم عاجزیست ولی مشتری آدم قوی میتوند برد عبد را پیدا بکند و بگیردش، بازم صحیحه. برای اینکه غرض از قدرت تسلیم نیست که در دست مشتری حاصل بشه، چی بایه قادر بر تسلیم باشه چی مشتری قدرت بر تسلم بر گرفتن داشته باشه. به خلافی نظر این است، به خلاف عامه اینا میگن عبد عابق با زمیمه هم بیعش باطله. خب با زمیمه هم بیعش باطله. دلیل علماء عامه که عبد آب با زمیم هم بیعش باطله، دلیلشون نهن نبی ام بیع الغرره، به این روایت تمسک کردن. این تمسکی علماء عامه بر بطلان بیع عبد آب با زمیمه بدون زمیمه، این استدلال میرسوند که مراد از نهن نبی ام بیع الغرر اون بیعی که مدخول الحصول باشه، نه مختصا. میگم به او هم شامله، مدخول سفر هم شامله، مدخول الوجود هم شامله، مدخول الحصول هم شامله. پس این استدلال میرسون. بعد آمده مرحوم سید عامه را رد کرده، گفته نه نبی هم بیل غرر کمی با زمیمه بی از غرری بودن خارج میشه، بران که اگه عبدم حاصل در دست مشتری نشه، این زمیمه حاصل در دست دوست و پولش مجانی نیست و بلا عوضی یه چیزی به اون میرسه، بلاخره اون زمیمه به اون میرسه، ردش کردن. خب بعد حالا نوبت رسید به حرف مرحوم شهید اول در کتاب قواعد. ببینید این آقا بیع غرری را میخواست مختص بکند به مدخول صفت، در مقابل این مرحوم شهید اول در کتاب قواعد آمده گفته است که غرری که در روایت شریف استعمال شده، مراد از غرر مختص مدخول حصوله. با مرحوم شیخ انصاری هر دو فرق دارن. مرحوم شیخ انصاری هر سه جهل نمی که غرره، او میگه فقط مدخول صفت غرری است، در مقابل شهید هم گفته است که فقط مدخول حصول غرری است، اما مدخول الوجود و مدخول صفت غرری نیست، با بیغرر صادق نیست. بیغرری به اون مبی میگن که بایه قدرت بر تسلیمو نداشته باشه. ترجمه فرمودی؟ خب اول مرحوم شهید آمده یک معنا برای غرر یه معنا لغوی نقل کرده است که اون روز از نهایی هم گذشت که ما له ظاهرون یغر المشتری و باطن مجهول. بعد گفته است که معنا لغوی غرره و شرعن یکی از نقاط ضعف کلمات مرحوم شهید این است که برای لغت غرر یه حقیقت شرعی معتقد شده که نه، غرر لغتا یه معنا داره که له ظاهرون مثلا محبوب و باطن مکروه یا مجهول. بعد میگه و شرع معناش نه، و شرع معناش حقیقت شرعی است، یعنی در لسان شرع لغت غرر از معنای لغوی خارج شده در معنا، در حالی که ما در صلات و زکاتش هم به حقیقت شرعی قائل نیستیم، فضلا ندین که در کلمه لغت غرر باشه. علی حال ایشون آمده بعد از یک معنای لغوی برای غرر گفته شرعا غرر مخصوص مدخول الحصوله. خب در اینجا در همه کتاب هایی که این چاپ را داره، این چاپ تجربه مدید تبریز را داره، سه کلمه سک داریم. اون کتاب های قدیمی که غیر از این چاپ باشه در اونها شاید نباشه، ولی در این چاپ سه کلمه در اینجا سک داریم. عبارت اینه، ایشون می فرماین بله شرعن هوت جهل الحصول، غرر در لسان شر به معنای جهل الحصوله، اون که ساقطه این است جهل الحصول. و عمل مجهول المعلوم الحصول و مجهول الصفه فلیس قررم. ببینید چی ساقط شده، عمل مجهول المعلوم الحصول، یه کلمه المجهول ساقط شده، یه کلمه معلوم حصول که دو تا کلمه سه کلمه ساقط شده. اما مجهول المعلوم الحصول مجهول صفت، چیزی که تجار مدید مقدارش مجهوله اما المعلوم الحصول علم دارم که در دست مشتری حاصل میشه، ولو صفتش هم مجهول باشه در مقابلو میگدا، این اصلا غرر نیست، غرر مختصی مجهول حصوله. متاعی که مجهوله اما حصولش معلومه، المعلوم الحصوله، ولو مجهول صفه هم باشه وصل غرر نیست. بعد گفته است که ما بین کلمه غرر و ما بین جهل عموم خصوصی من وجه وجود داره. بعد مرحوم شهید در قواعد عموم خصوصی من وجه هم توضیح داده، میگه غرر هست جهل نیست، اما قراریه. عبدی که فرار کرده، مشتری و بائع هر دو عالم به صفت او هستن، میدونن چند ساله است و لیاقتش، صلاحیتش، ادب و کمالات چقدر، از جمیع جهات این عبد برای بائع و مشتری معلومه، فقط حصولش مجهوله. تجربه مودی میگه در اینجا غرر هست اما جهل چی نیست. تارتن جهل میشه ولی غرر نمیشه. خب این است که عبدیست، فرض کنید مکیل و موضوع نیست، مکیل است و موضوع یا معدود جنسی از باب مکیله، مثل شیرین ها که با کیل و پیمانه میفروشن، یا مثلا از قبیل موزون با که ترازو میکشند و با سنگ وزن میکنن، یا معدود مثل تخم مرغ و خیارین ها. میگه اگر مکیل و موزون، مکیل با کیل، موزون با وزن، معدود با عدد اگه فروخته نشد، جهل هست. مقدار مبی مجهوله. یه کاسه شیره معلومه یک کیلو یا دو کیلو بایه میفروشه، اینجا جهل هست ولی غرر نیست. غرر نیست بران که حصولش مسلمه، مقدارش مجهوله. میگه این جهل هست ولی غرر نیست. بعد موردم هست که هر دو مجتمعن، هم غرر است و هم جهل. عبد عابق است که معلوم نیست به دست مشتری میرسه، یعنی از اون جهل صفاتش هم مجهوله، هم جهل داریم و هم غرر. پس ایشون میخواد بگد، مرحوم شهید میخواد بگد، ما بین جهل و غرر نسبت چیه؟ مسلمته. نه اینکه غرر مساوی باشه با جهل، تجربه مدید هر جا جهل صادق باشه. بعد ایشون آمده میگه جهل تارتن به وجود میشه، مثالش ها دیگه خارجن از نکنم، تارتن جهل به وجود میشه، تارتن جهل به بلی جنس میشه، تارتن جهل به نوع میشه، تارتن جهل به مقدار میشه، تارتن جهل به بقا میشه. بقا میشه مثل این که زراعت را میخره، نمیدونه تاحین درو میموند یا نمیموند. اینها همشون جهلن، تارتن در جهالت متوقلند. و بعد میگه جهل تارتن در غرض و در عوضن دخالت دارد و تارتن نداره. بعدیشو میفرماید گرچه در کلام شهیدم در مواضع تأملی هست. یکی از مواضع تأملی است که برای غرر یه حقیقت شریعیشون درست کرده، در حالتی که اگه ما در صلات و زکات و اسامی عبادات هم حقیقت شریعه را قبول بکنیم، غرر در معنی لغوی خودش باقی. لغوی خودشون میگن غرر به معنی خطر، خطر معنی یه برای غرر یه معنی شرعی که از معنی لغوی اولی در بیارد شاره به معنای جدید وضع بکند که بشه حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه دیگه برای لغت غرر نیست. بعد در بعضی دیگری از کلماتش هم تأملی است که در تطبیق وضع میکنه. وقد حکیه ایدن عن الاساس، از کتاب اساس اللغه حکایت شده، از مصباح اللغه و مغرب و جمل و مجمع البیان، از همه این کتبی معتبر لغت حکایت شده است. تفسیر الغرری بالخطر، غرر را با خطر تفسیر کردن. خب در معنی هم خطر عدم وصول هست، خطری است که مبی در دست مشتری حاصل نشه. ممثلا له فی ثلاثه الاخیره، برای غرر مثالی که در سه کتاب لغت اخیر مجمع و جمل و مغرب مثال آورده شده، مثال زدن در سه کتاب اخیر، بی بی سمک فیلما و تیر فیلما، بی سمک در ما و تیر در هوا مثال زده شده. وفی تذکره این اهل اللغه فسر و بی الغرری به هادینی، در تذکره علامه است که علمای لغت، اهل لغت بی غرر را به این دو تفسیر کردن، سمک فیلما و تیر فیلهوا. و مراد هم من تفسیر از توضیح بالمثال، مراد علامه از کلمه تفسیر که میگه غرر را با این دو مثال تفسیر کردن، مرادش از تفسیر توضیحه، یعنی لغت غرر را به ما با این دو مثال واضح کردن. غرر مثل تدور مدید بی سمک فیلما و تیر فیلهوا. اون روز کرد کردم یادتون باشه، حالا ببینیم شما فرقی پیدا کرد یا نه. ولیس فی المحکی عن النهایه منافات لهذا التفسیر، اون عبارتی که از نهایه در رابطه با غرر گذشت، او گفت که غرر به معنای چیه؟ لهو ظاهرون یغر المشتری و باطن مجهول. این جمله بود در تعریف غرر از نهایه روز چهارشنبه خوندی. مرحوم شیخ می‌فرماید این معنا که از نهایه گذشت با این منافات نداره که بگیم غرر بی سمک فی الماء و بی طیر فی الهواس، با این منافات نداره. اولا به طور که کمایه در بی تأمل، اولا ببینیم وجه تنافی چطور به نظر میاد که ما بین این دو منافات داشته باشه. وجه منافات اینه، نهایه گفته است که غرر به اون چیزی میکن که ظاهری خوب و باطنی بدی داشته باشه. خلاصه اینه دیگه، ظاهری که مشتر را گول بزنه، ظاهری فریبنده و زیبای داشته باشه، یه باطنی مخالف ظاهر. و این چی رفتی به بی سمک فیلم ها داره؟ در سمک فیلم ها مگه ظاهری محبوب باطن مکروه داره؟ در سمک فیلم ها مگه ظاهر یغر المشتری، یه ظاهری داره مشتری را گول میزنه، باطنی داره که مسئول تا بگیم این اینو این وقت منافاته. یعنی ما میبینیم در بی سمک فیلم ها و بی تیر فیل هوا ظاهر محبوب و باطن مکروه، ظاهر خوب باطن بد ما نداریم. پس منافات است بین این که ما غرر را به بی سمک فیلم ها تفسیر بکنیم یا تفسیر بکنیم که الغرر ما له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول، ما بین این دو تعریف تضاد دارم. بعدیشون میگه که منافات ما بین این دو نیست، به طور که بر شخص متعمل ظاهر میشه. بعضی از محشین که مرحوم شهیدیه میگه من تا به امروز هرچی تأمل کردم که چرا منافات نداره، دفع منافات را تا امروز من پیدا نکردم. منافات هست که هست و هیچ چیزی پیدا بکنم که بله وجهی پیدا بکنم که با وجه منافات ما بین این دو از بین بره پیدا نکردم. بعد من از ایشان نقل میکنم، ایشان میگه ممکنه منافات ما بین این دو را با این از بین ببری. بگیم نه، ما بین تفسیر نهایه و تعریف نهایه و ما بین تعریف اینها منافات نیست. از این جهت تیری که در هواست اینم مشتری را گول میزنه، مثلا تجربه مودی بله یه کبوتر سمسال را گول میزنه، خیال میکنه بر میگرده، لحو ظاهر ظهورش بالا سر این خانه دور میزنه، ظهورش در نیست که بر میگرده، این مشتری را گول میزنه و یه باطن مطلوبی دارد که نه در باطن این بر نخواهد گشت و مشتری هم جاهله. تجربه مودید این عدم عودت و برنگشتنش هم مجهوله برای مشتری. ایشون میگه دارم، من از ایشون نقل میکنم، تجربه مودید ایشون میگه ممکنه منافات ما بین این دو را با این بیان از بین ببریم. بگیم بله در تیری فیل هوا و در سمک فیل ما هم یه ظاهری دارد که مشتری گول میزنه، خب ماهی را میبینه رو آب شنا میکنه، اینم یه استخریست، اینا میگه خب کاری نداره، خب فروشنده اینا میگیره تحویل میده و نمیدونه که نه ماهی اینقدر زرنگه که نمیشه گرفت. تجربه مودید دیگه یه باطنی دارد که براش مجهوله، مگر که منافات ما بینی اون تفسیر این تفسیر را با این بیان از بین ببریم. آبی غیر محدود مالک داره یا نداره؟ دریا ملک کسی نیست که بفروشه. او نظیر تیبه، بله اگه گرفته بعدن از دستش رفته اونم داخلین بس میشه، اونم خیال میکنه میتونه بگیره، نمیگیره، فهم نمیکنه، یا محدوده یا بزرگه. غیر محدود که نداریم، بزرگه. هر دو را میشه گفت که به سمک فیلم ها بگیرد و مثل تیریست که بگیره مالک بشه بعد بپره، اینا گرفته انداخته تو دریا میفروشه، اونم نظیریست، از این جهت فهم نمیکنه، خیال میکنه به یه دفعه گرفته بود بازم میتونه بگیره، نمیدونه که نه اون یه دفعه یه جوری شد که مثلا تصادفی بود، اتفاقی بود، دیگه نمیتونه بگیره. علی حال و بیل جمله هل کل متفقون علی اخذ الجهاله فی معنی الغرر، همه جهالت را اخذ کردن در معنی غرر، معتبر دونستن در معنی غرر. سواء تعلق الجهل به اصل وجود، جهالت متعلق بشه به اصل وجود مبی، اصل هست یا نیست، ام به حصوله فی یدمن انتقل الیه، یاد جهالت متعلق به این است که نمیدونه دایه در دست من این تقلیله که مشتریه در دست مشتری حاصل میشه یا نه. هم به صفات یاد جهل متعلق بشه به صفات مبی، هر سه جهل داخل در معنای قراره، جهل به وجود، جهل به حصول و جهل به صفات. کمن و کیفن، کمن و کیفن تتمه جهل به صفات. صفات مبی مطلوله هم از حیث مقدار هم از حیث صفات خارج. و رب ما یقا این المنساق من الغرر المنهی عن الخطر من حیث الجهل به صفات المبی و مقداره متبادر از غرر، که در روایت از اون نهی شده نه نبی هم به الغرر، متبادر از غرر خطری است که من حیث الجهل به صفات المبی و مقداره جاهل باشه به صفات مبی و به اندازه و مقدار مبی، نمیدونه گندم 20 منه یا 30 منه، این جهل به مقدار بله غرره. لا مطلق الخطر، مطلق خطر که لغوی مطلق خطر میگفتن غرر به معنی خطره، میگه مطلق خطر، مطلق یعنی خطر حصولی، خطر وجودی، خطری جهل به صفاتی، همشون غرر باشن این نیست. مطلق خطر از شامل تسلیمه و عدمه، این خطر هم شامل تسلیم و عدم تسلیم هم بشه این مراد نیست، نه اینکه مطلق خطری که شامل تسلیم و عدم تسلیم هم بشه، آیا این تسلیم میشه این مبی یا نمیشه، شامل نیست. به چه دلیل؟ ضرورت حصوله فی بیع کل غائب، این خطر، خطر حصولی در بیع هر مبی که غائب از نظر بایع و مشتری است، خطر حصولی در همه اونها هست. پس باید بگیم بیع غائب چیه؟ باطله. کسی نگفته است که جنسی که جلو چشم نباشه بیعش باطله. خب کسی تجارم خصوصا اذا کان فی بحر منهوه، علاوه اگه متاعی که فروغ غائب از نظر در دریا و امثال در امثال دریان در اونجا که با مخاطره دائما روبروز، معلوم نیست که صحیح سالم آیا برگرده یا برنگرده، در همه اینها خطر حصول هست. پس باید بگید همه بیع غایب باطله. بل هوه اوده و شیئن فی بیع استماره و زر و نهده، ما در بیع استمار و زر و امثال اینها پر واده هست که خطر حصول هست، ولی هیچ که نگفتم بیع غرر است و بیع باطله، اما گفتم بیع صحیحه. والحاصل ان من الواضح عدم لزوم المخاطره في مبيع مجهول الحال بالنسبه الى تسلم و عدمه، مخاطره نیست، خطر نیست در مبیعی که حالش نسبت به تسلم و عدم تسلم مجهوله، معلوم نیست تسلم میشه یا نه، حالش از حیث تسلم عدم تسلم مجهول باشه در اون مخاطره نیست، چه خطر؟ اگه نشد خب میره فسخ میکنه خیار تعذر تسلیم که داره، خصوصا بعد جبری بالخیار، مخصوصا اگر این عدم تسلم با خیار تعذر تسلم جبران شد، دیگه برای مشتری چی مخاطره هست؟ ها چی خطر برای مشتری هست؟ اگه گرفت گرفت، نگرفتم خب میره فسخ میکنه. بله خصوصا بعد جبری بالخیار لو تعذره، یعنی اگه تسلیمش متعذر شد با خیار تعذر تسلیم زرل خودش را جبران میکنه، پس دنز اصل مخاطره نیست. وفیه ان الخطر من حیط حصول المبی فی ید المشتری اعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله، خطری که از حیثی حصول مبی در دست مشتری هست، آیا مبی به دست مشتری یا نه میرسه یا نه، خطری که دنز از این اعظم است از جهل به صفات با علم به حصول. میدونیم مبی به دست مشتری میرسه، ولی نمیدونیم این عبدی که خریده 30 سال است یا 40 سال است، او خطرش بیشتره؟ یا عبدی بخره، عبدی آبکرست، نمیدوند بهش میرسه یا نمیرسه، خطر کدوم بهتره بیشتره؟ مسلم اون که مجهول الحصول خطر او به مراتب عدم از خطر معلوم مجهول صفات. پس بنابراین فافای تفریعی است. فلاوته لتقیید کلام اهل لغت، پس هیچ دلیلی نیست، ما وجهی نداریم کلام اهل لغت را که خطر را مطلق معنا کردن مقید بکنیم به مجهول صفه، فقط بگه مجهول الحصول خطر نیست، غرر نیست، خصوصا بعد تمثیل بالمثالین المذکورین، علی الخصوص که لغویین با این دو مثال غرر را تفسیر کردن، مثال زدن، گفتن نظیر بی سمک فیلما و تیر فیلما. و احتمال ارادتهم ذکر المثالین لجهالت صفات المبی، کسی احتمال بده بگن نه این دو مثال را برای جهالت صفت مثال زدن. لل جهل به حصول فیده، این مثال جهل الحصول نیست در دست مشتری، بلکه مثال چیه؟ جهل صفت. غرره از باب این که صفتش مال تیری که فیل هوایه، مشتری از کجا میدونه تیر یا یک کیلو وزنشه، دو کیلو وزنشه، جنس چطوریه؟ اینا یدفعهو. یعنی این احتمالی که مثال برای جهل صفت نه جهل حصولی دفع میکند، این احتمالا ملاحظت و اشتهار تمثیل بهما فی کلمات الفقها ها للابزیان تصفیم. ما ببینیم در کلمات فقها این دو مثال را برای عجز از تسلیم مثال میارن، نه برای جهل صفتی. لل جهاله بی صفات، این دو مثال را برای جهالت صفاتی بیان نمی کنم، برای جهالت تسلیم و عجز از تسلیم مثال میارن. هادا مدافن الى استدلال الفریقه من الخاصه من العامه والخاصه بالنبوي المذكور على اعتبار القدره على التسليم. عامه و خاصه با نبوی که در اول بحث بیان کردن نه نبی هم به الغرر با استدلال کردن که بیع مجهول الحصول باطله. كما يظهر من الانتصار، از انتصار سید مرتضی ظاهر میشه، حيث قال في ما حكيه عنه و من منفردت به الاماميه، اون فتوای که امامیه بر اون منفرده همه عامه علمای عامه با شیعه مخالفن اینه، القول بی جواز شرائل عبدالعابق مردمیمه. علمای خاصه همه شو میگن عبدالعابق به شرط زمیمه یه چیزی به ذمه بکنن دوتای را رو هم بفروشن صحیحه. ولا یشترا وحده، عبدالعابق به تنهایی یعنی بدون زمیمه خریداری نشه، باطله به الا اذا کان بهش یبدر علیه المشتری، مگر اینکه تنها وقتی فروخته بشد که مشتری قادر بر گرفتنه، بایه قادر بر تسلیم است، ولی مشتری قادره، بل اون در اون صورت عیب نداره. و خالف باقی الفقها فی ذلک، بقیه فقها اشاره به اهل تسنن در این با ما مخالفن. و ذهبوا الى انه لا یدود بیع العابق علی کل حال، میگن بیع العابق علی کل حال درست نیست، علی کل حال یعنی با ذمیمه و بدون ذمیمه. الى انقال و یعول مخالفون فی منع بیعه، سنی ها در منع بیع عبدالعابق یعول یعنی اعتماد میکند، علا انه بیع غرر، اعتماد میکند که این بیع غرری است، بیع عبدالعابق بیع غرری است. و ان نبی جنا صلی الله علیه و آله نهى عن بیع الغرر الى ان قال و هذا ليس بصحيح. این استدلال اهل تسنن بر بطلان بیع عبدالعابق مع الذمیمه این درست نیست. چرا؟ لان هذا البيع یخرجه ان یکون غررن انضمام غیره، انضمام فاعل یخرج است، این بیع را از غرری بودن انضمام غیر خارج میکنه، وقتی که یه چیزی بر ذمیمه شد از غرری بودن خارج میکنه. و هو صریح فی استدلال جمیل عامه بنبوی، این صریح است در اینکه همه عامه استدلال کردن بنبوی، علی اشتراط القدره علی التسلیم، قدرت بر تسلیم شرطه، که نه قدرت بر تسلیم نباشه بیع غرری است. و ظاهر اتفاق اصحابنا ایدن علل استدلال به، اصحاب ما هم به جهل الحصول در صورت قدرت بر تسلیم نداشته باشه استدلال کردن به نهن نبی هم به الغره کمایت علی المتدبی. و سیدی فی عبارت شاید در تسلیم و کیفکان، کیفکان را معنا کنید در متعالی همون باعثه کیفکان، حالا هر جور شد، هر جور شد، مگه چند جور داریم؟ هر جور شد شیخ بی خود این به اصطلاح تکیه کلام شیخ نیست که بی خود بگه کیفکان، در سر هر سطحی بگه کیفکان، در طور مورد علا ایحالین و کیفکان، اینا همشون معنا دارن. علا ایحالین به هر حال، به هر حال یعنی چند حالی در اینجا وجود داره، علا کل حال مطلبینه، و کیفکان هر طور باشه، یعنی حالا عامه به قدرت علی تسلیم و عدم قدرت تسلیم با این روایت استدلال بکنند و نکنند. حالا ما گفتیم استدلال کردن، اگه تتبع بکنه خود دانم پیدا میکنه. خب و کیفکان، حالا عامه چی استدلال کردن با روایت نبوی، چی استدلال نکردن، هر طور باشه. فد اول مذکوره می مالا و سایدها اللغت و وللورت ولا کلمات اهلشه، با این دعوا که غرر مختصه جهل صفتی شامل جهل حصولی نمیشه، این دعوا را نه لغت شاهدوست، چون لغت مطلق خطر را قرار میگن، نه عرف از قرار مدخول سفر را تنها میفهمه. ولا کلمات علشان و ما ابعد ما بینه و بین ما انقواد شهی. چرا؟ حیث قال ارغل رو ما کان له ظاهر محبوب و باطن مکروه، مثل نهایه. غرل لغتا به چیز میگن که ظاهر خوبی داره ولی باطن بد. قال بعدهم و منه قوله تعالی متاع الغرور. متاع غرور از همه منه. متاع غرور یعنی یه متاع دنیوی ظاهر خوبی داره ولی باطن بدی داره که انسان را به جهنم و عذاب الهی میکشه. این معنا لغوی کنه شاید گفتد که معنا لغوی غرر به اون میگن که ظاهر خوبی داشته باشه باطن بد. و شرعن یعنی معنای غرر شرن کنه مرحوم شهید به یک حقیقت شرعیه در لغت غرر قائل شده. معنا شرعی غیر از معنا لغوی کنه شرن هو جهل الحصول. در مقابلو که میگفت جهل الحصول غرر تدور مدید غرر نیست، جهل صفه غرره، میگه شرعن غرر به فقط به جهل الحصول میگن. عمل مجهول معلوم الحصول و مجهول صفه فلیس غرره. چیزی که صفتش مجهوله اما حصولش معلومه که قطعا به دست مشتری میرسه، صفتش مجهوله. یعنی گندم چه نکشیده میفروشه، معلوم نیست از نظر کم چقدره، 20 منه یا 30 منه، اما حصولش معلومه. گفته است که این اصل غرر نیست، غرر فقط به مجهول الحصول میگن. و بینهما عموم و خصوص میمه. چرا؟ لوجود الغرر بدون الجهل، غرر هست و جهل نیست. فل عبد العابق اذا کان معلوم است، عبد العابقی که معلوم صفه باشه، عبد العابقی که معلوم صفت جهل نیست از نظر صفت، اما از نظر حصول غرره. معلوم صفه من قبلا صفت عبد فراری را میدونیست، او وصفه الان یا بای الان براش توصیف کرد، گفت عبدی که فرار صفتش اینه. مشتری صفت عبد را دونیست ولی حصول عبد را نمیدونه. این غرر تنها چی؟ جهلی در صفات نیست. و وجود الجهل بدون الغرر، جهل است و غرر نیست. فی المکیل و المعدوم و المعدود، جنسی که با کل فروخته میشه یا با وزن یا با عبد و شمردن. اذا لم یعتبر، لم یعتبر یعنی وقتی که مکیل با کل اعتبار نشد، موزون با وزن اعتبار نشد، معدود با عدد و شمردن اعتبار نشد، در اینجا جهل صفتی هست، مقدارش مجهوله ولی چون جهل حصولی نیست پس غرر نیست و جهل هست. لم یعتبر بعد میاد در مکیل لابد ان یعتبر المکیل بالکیل. یعتبر به معنای اعتباره، یعنی وقتی که با کیل اعتبار نشد، با وزن اعتبار نشد، با عدد اعتبار نشد، همینجور تخمینی فروختن، اینجا جهل هست ولی غرر نیست. وقد یتوقل فی الجهاله، تارتن جهالت در جهالت اینقدر قوتور میشه که حجرین یه سنگ پارس لایود را اذهبون انفیدتون امنو حاصل انسخرون. نمیدوند آیا این تیک پاره، این به اصطلاح سنگ پاره، آیا ذهب فیزز یا میسه یا کلوخ این هاست. و یوجدان معن فیل عبدال آبق المطول صفه، عبد آبقی که مطول صفه است هر دو هست. اینم کنم موردی اتفاق دو چیزی آمومسلی منبسه. و یتعلق الغرر و الجهل تارتن بالوجود، غرر تارتن به وجود متعلق میشه، کل عبد العابق المجهول، عبدی فرار کرده وجودش مجهوله، جهالت به متعلقه. و تارتن بالحصول، جهل تارتن به حصول متعلق میشه، کل عبد العابق المعلوم الوجود، عبدی فرار کرده ولی میدونیم زنده است، وجودش مجهول نیست، حصولش مجهوله. و بالجنس، تارتن جهالت به جنس مبی تعلق میگیره، یعنی جنس مبی معلوم نمیشه که اصلا چی جنسیه، که حبین لا یدرا ما هو، یه دانش معلوم نیست این چیه، گندم، جو، ریگ، اصلا یه چیزی به اصطلاح یه حبه است، معلوم نیست جنس چیه، از جنس ریگ و سنگ، از جنس گندم، از جنس، اینجا جهالت متعلق به جنسه. و سلعت من سلع مختلفه، یا در این مغازه متاهای مختلف است، میگه یه متا را فروختم، خب در اینجا جهل به جنسه، معلومه یه متا فروختم چی جنسیه، اینا مثال جهل به جنس. و به نوع، جهالت تارتم به نوع مبی متعلقه، جنسش معلومه نوعش مجهوله، که عبد من عبید، دو تا عبد داره، یکی بلی میگه یکی از اینها را فروختم، یکی از اینها را فروختم، اصل جنسش معلوم است که عبده، ولی آیا این عبدی که فروخت رومیه یا زنزیه؟ نوعش مسئوله. و بالقد تارتن زهالت به قدر متعلق میشه که کیلی لا یورد قدرو، کیلیست پیمانیست معلوم نیست، یک کیلوست دو کیلوست قدرش معلوم نیست. ول بی الی مبلغ سب، میفروشه تا مبلغ تیر، مبلغ تیر یعنی محل بلوغ تیر، محل رسیدن تیر. میگه از زمین میفروشم چند متر، میگه نمیدونم، یه تیری بیندازم تیر تا هر جا رسید مال شما، به مبلغ سهم و مبلغ تیر. تجربه مدید تیر مثلا سر 200 متری 400 متری 500 متری فرود بیا تونجا فروختم، خب اینجا قدش مسئوله، معلوم است تیر 10 متر میره 20 متر میره یا 30 متر میره، اینا قدرش مسئوله. و بیل این تارتن زل به شخص متعلق میشه، به این مبی که صحب من صحبین مختلفین، تجربه دو تا صحبه، میگه یکی از اینا را فروختم. و بیل بقا تارتن زل به بقا متعلق میشه که به تمره قبل بدو و سلا این دل بعد الاساب، مثل میورا میفروشه قبل از بدو و سلا، اینجا تجربه اصل بقایش مسئوله. الحمد.